23 اردیبهشت ماه 1351 در اول و پنجم ربیع الثانی 1392 26مین جلسه درس از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه اسلام شناسی
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای مطلب اطلاعی هست که خدمتتون عرض میکنم با اینه که چون مسیر بحث به فلسفه تاریخ و بالاخص مکتب مشهور فلسفه تاریخ در عصر ما یعنی فلسفه تاریخ در ماسیس کشیده شده و این مبحث امروز در دنیا مطرحه به شدت و وسعت و مسئله این نیست که در چارچوب مباحث علمی و دانشگاهی محدود شده باشه، بلکه وارد زمینه عام زندگی اجتماعی مردم و جدی‌گیری های جهانی شده و در صحنه عمل و سفتبندی های بزرگ اجتماعی و طبقاتی موجود مطرح شده و بالاخص شاید حساس ترین مسئله باشه که روشن فکران امروز جهان به آن می اندیشند و به صورت یک عقیده حساس و یک مکتب اعتقادی عملی اجتماعی سیاسی فلسفی تلقیش می کنند و در این رابطه جبهه‌گیری های فکری و عملی هر دو شده، به صورت دشمن، به صورت مرید و به صورت معتقد مشروط یا مخالف مشروط، همه تکلیف خودشون رو با این جناح فکری مشخص کردن و خود به خود در ذهن ما نیز مطرحه و بالاخص در جمع ما که اکثریت با دانشجویان و به معنای عام تحصیل کرده ها و جوانان و روشن فکران یعنی بشر انتلکتوئل که من در جامعه خودمون و جامعه های شبیه خودمون به جای قشر انتلکتوئل دوست دارم بگم طبقه انتلکتوئل اختصاصا در این منطقه ها که خودش بحث جدا مطرحه و اون چرا که من به نام فلسفه تاریخ در این ایدئولوژی در این مکتب اینجا مطرح میکنم که موضوع اساسی سخن من و دست منه که فلسفه تاریخ هست در مکتب‌های مختلف و مقایسش با اون چی که من فلسفه تاریخ ادیان شرقی و به خصوص ادیان ابراهیمی و بالاخص اسلام و شاید مشخص‌تر و حساس‌تر تشیع که دقیق‌ترین و روشن‌ترین فلسفه تاریخ داره و اساساً تشیع از نظر آینده بینی خاص خودش بر مبنای یک فلسفه تاریخ مبتنی بعض فلسفه تاریخ مارکس رو هم و مارکسیست رو به معنای عام اینجا مطرح میکنم، ولی این کافی نیست به خاطر اینکه فلسفه تاریخ مارکسیست از جامعه شناسیش و از ابعاد اقتصادیش و فلسفیش و ریالیتیش و خصوص چهره سیاسیش جدا نیست و اونها مسائلی است که در مسیر بحث من نیست، چون من مکتب‌های اجتماعی رو نمی‌خوام اینجا بحث کنم. در اون ستون خاص فلسفه تاریخ در اسلام شناسی اختصاصاً فلسفه تاریخ رو بحث می‌کنم و در مکتبی هم که می‌رسم فقط فلسفه تاریخش رو به عنوان موضوع اساسی درسم عنوان میکنن. اما چون فلسفه تاریخ در مارکسیسم نمیشه منفصل بشه از جامعه شناسیش و از فلسفهش، اینه که فهم موضوع به صورت مجرد هم مبهمه و مشکل برای اکثریتی که متخصص در این رشته ها نیستن و هم سوال انگیزه. به هر حال تصادم پیدا میکنه با همه مسائل اعتقادی و اجتماعی و اونها هم نمیشه به صورت مستقل در اینجا مطرح بشه. اینی که تصادم ذهنی در ذهن همه مستمعین و حتی دانشجویانی که همه درسای من رو تعقیب کردن به وجود میاد و اونها همینجور مبهم میمانه و ابهام اون مسائل به ابهام خود فلسفه تاریخ نیز منجر میشه. اینی که من نمیدونم چیکار باید بکنم. اگر که بخوام به صورت وسیعی مارکسیسم به در بعد جامعه شناسیش که بعد اساسیشه و حتی ستون فقرات مکتبشه و بعد در بعد جهان بینیش که ماتریالیسمه و در بعد اقتصادیش که اساساً به عنوان ایدئولوژی اگر تلقی بشه مارکسیسم یه ایدئولوژی اقتصادیه و بزرگترین اثرش کتاب کاپیتاله که هم از نظر حجم بزرگترینه و هم از لحاظ محتوا و اصولاً او رو بیشتر دوست دارند آدم های بی‌طرف که نه مارکسیست هم نه آنتی مارکسیست یک متفکر اقتصادی در دنیا بدونن. اونها رو اگر بخوام همه رو مطرح کنم تا زمینه برای شناخت دقیق درسی فلسفه تاریخ ما فراهم بشه از مسیر درستمون اگر منحرف نشیم لااقل زیاد معطل میشیم و مسائل دیگه اون وقت تأخیر میفته. از طرفی مارکسیسم یک وضع خاصی داره که من اگر هگل رو درس بدم اینجا یا مثلا پلاتو رو درس بدم خیلی ساده میتونم این مکتب رو عنوان کنم و ساده تمامش کنم، چون سابقه ذهنی در مستمع وجود نداره یا خیلی کمه. اما مارکسیسم در ذهن اکثر کتابخونهای ما مطرحه و یک نوع شناختی ازش دارم، ولی غالبا این شناختها شناختهای سطحی روزنامه‌ای سیاسی به صورت روزمره و شعارهای رائج با برداشت و بینش عمومی اگر نگم عامیانه، و یا به صورت مسائل و مفاهیم 100% اتهامی و انحرافی مطرح بوده. و اینه که تعلیم این مطلب برای یک معلمی که نمیخواد مقرض یا مرید باشه، بلکه وسوسه فقط و فقط شناختن واقعیت و ارزیابی دقیق و درست این مطلب رو داره، کار رو مشکل میکنه. همون مشکلی که در مسائل مذهبی خودمون هست، که اون چرا که همه میشناسن و یه شناخت عمومی وجود داره، اون وقت از نو دقیق و منطقی شناختن مشکل تره تا محیطی که درش هیچ گونه شناخت اسلامی یا شیعی در ذهن ها نیست و به صورت ابتدا به ساکن این حقایق و این شخصیت ها عنوان میشه. همونطور که گفتم مثلا در دانشگاه سوربن یا کالج دو فرانس برای عده دانشجو از تشیع سخن گفتن و از انقلاب کربلا حرف زدن خیلی ساده تره تا در یک دانشگاه ایرونی، مثلا در دانشگاه تهران، و در تهران در دانشگاه تهران ساده تره تا در یک مجمع دینی در همین تهران، و در تهران اساسا ساده تره تا یک شهرستان های خیلی مذهبی تر. اینه که در اصل جهانی هم این مذهب چون مطرح شده و در ذهن ها بیش و کم یک اثری هست و صورت های ذهنی وجود داره، اینه که ضرورت پیدا میکنه تجدید نظر اساسی در شناخت این مذهبی که به هر حال شناختنش به نظر من برای همه روشنفکران در زمان ما لازمه، برای همه، برای اینکه یکی از ابعاد اساسی مسیر افکار و حتی مسیر حوادث جهانه که به سرنوشت اعتقادی ما به عنوان مسلمان و به سرنوشت اجتماعی ما به عنوان عنصری در این جامعه و در این عصر به هر حال ارتباط مستقیم داره. این روزه من میخوام از شما بپرسم، آیا معتقد این که طی لااقل یک جلسه اختصاصا از اول تا آخر به شناخت مارکسیسم در جامعه شناسی در بعد دیالکتیکش و در جهانبینی فلسفیش و ریشه های اعتقادیش و بعد نقد علمی افکارش و بعد اون چی که پس از او به خصوص امروز به نام ریویژیونیسم، تجدید نظر در مارکسیسم توی خود مارکسیست ها به وجود آمده به پردازم مستقلن یا نه فقط همین فلسفه تاریخ او رو تا هر جا که امکان داره دست بدم و بعد راه بشم. بله، اولی رو به صورت مستقلی. بله باشید. بله حالا اجازه بدیم که فرمایش نمید. بله بله بله.
شاید
بله بسیار خوب.
آیا که معتقد نیستیم که ما همین مسیر بحثمون رو ادامه بدیم؟ به دو تا اجازه بدیم، دو تا مکتب ره که هر دو مستقیماً با فلسفه تاریخ تماس نه تنها دارن بلکه اساس مکتبشون فلسفه تاریخه. همه مسائل دیگرشون، حتی فلسفهشون، جهانبینیشون، جبهه‌گیری اجتماعیشون بر اساس فلسفه خاص تاریخشونه. هم مارکسیسم اساساً فلسفه تاریخه و بقیه مسائل فرعه، و هم اگزیستانسیالیسم اساساً فلسفه تاریخ و اصالت تاریخه، یک نوع ایستوریسمه، یعنی اصالت تاریخ. و هر دو به شدت در دنیای امروز مطرحه و در برابرش جبهه‌گیری بسیار وسیع و شدیده. و اگزیستانسیالیسم بزرگترین و قویترین ایدئولوژی قرن بیستم و به نام مظهر فکری قرن بیستم لااقل در غرب عنوان شده. اگر قرن نوزدهم ره بگیم قرن مارکسیسم، قرن بیستم ره باید گفت قرن اگزیستانسیالیسم. و بنابراین ما که باید به عنوان مسلمان آگاه همه مکتب‌های حاکم بر ذهن ره و اذهان ره بشناسیم، عالمانه و منطقی و دقیق، برای شناخت اینها تکیه و درنگ بیشتری باید بکنیم و به اون چیزی که مطرحه در نوشته‌ها و گفته‌ها و امثال اینها اکتفا نکنیم، برای اینکه ما باید همواره مواظب خودمون باشیم که عقایدمون، قضاوت‌هامون در مسیر قالب‌های رایج و تولیدهای ماشین‌های تولید فکر قرار نگیره، برای اینکه خود به خود یک نسل که رشد می‌کنه با آب و هوا و باران‌ها و تابش‌هایی که برش می‌بارانند پرورش پیدا میکنه و کسانی میتونن تحت تأثیر اون چی که مد حاکمه بر ذهن و فکر قرار نگیرن که خودشون رو از زیر این تابش ها در ببرن و در یک پناهی از استقلال فکری و منطقی خودشون رو محفوظ نگه دارن از قالب ریزی شدن و به این شکلی که میتونن انتخاب کنن، نه که برایشون انتخاب کنند و به این شکلی که میتونن حرف بزنند و این حرف زدن خیلی مسئله مهمیه، به خصوص برای این که به صورت کاذبش هر کسی داره و هر کسی حرف میزنه، به این که به صورت حقیقیش متوجه نیستن که بعضی ها هستن که فقط در دنیا حرف میزنند، بقیه دهنشونه تکون میدن. یک فرستنده است که فقط حرف میزنه، بقیه میلیون ها پست رادیو یا تلویزیون که هست فقط همون حرف رو رله میکنه. اغلب دستگاه های رله فرستنده های قدیم یا فرستنده های جدید هستن و کار بسیار مشکلی است که یک فردی که مثل پست گیرنده ساخته شده خودش را از لحاظ تکنیک تبدیل کنه به یک دستگاه فرستنده. این کار ساده نیست و توجه به این مسئله که گفتم و از یابی کردن خودش این اولین قدمه و تا آخرم باید هرگز آدم یادش نره. بزرگترین ذکر اینه، ذکر و اونه که اونطور که الان من میبینم میاندیشم قضاوت میکنم میگم نه میگم ها، آیا این رله شده برای من و من دارم پس میدم، یا اینکه خودم
سازنده این نه، این آری و این چنین است و این چنین نیست ها هستند. این ذکریست که تا آخر اون آدم باید با خودش داشته باشه، یک لحظه فصلت بکنه ساخته میشه. و دستگاه های آدم سازی و آدم ریزی از دستگاه های صنعتی که کالاهای صنعتی می سازه قوی تر شده امروز. اینه که کسانی که با اسلام هم الان مبارزه می کنن، این رو بعد به عنوان یک پدیده بزرگ اجتماعی من عرض می کنم، در نسل پیش از ما، حتی 20 سال پیش مبارزه با مذهب، مبارزه با اسلام به صورت یک مبارزه فلسفی بود. یعنی اون آقا می آمد می نوشت یا می گفت که به این دلائل خدا نیست. فیزیک اینجور میگه، شیمی اینجور میگه، نجوم اینجور میگه، ماده شناسی ماتریالیسم اینجور میگه، انرژی فیزیک اینجور میگه، به اینا دلائلیست که خدا نیست. این دلائل هست که وحی با علم مخالفه، این دلائل هست که نبوت نیست. توجیه منطقی، عقلی، علمی بر اساس علوم و فلسفه و استدلال ذهنی و منطقی خودشون میکردن و این بسیار خوب بود برای مسلمان ها، برای اینکه هم میدونستن که در برابر کی قرار گرفتن و هم میدونستن که انتقادهایی که به مذهب و به جهان بینیشون میشه چی ها هست و میدونستن که در برابرش باید چه جبهه‌ای بگیرن. حالا اون جبهه گیری غلط میگرفتن یا غلط درست میگرفتن او بحثشون بحث دیگه است. اما امروز با مذهب به این شکل مخالفت نمیشه به هیچ وجه، بلکه به شکل مبارزه با باطل و منطق حقیقت پرستی و حقیقت یابی با این شکل مبارزه نمیشه با مذهب. به این شکل که ما واقعیت رو تحلیل میکنیم باش مخالف نیستیم، مخالفت نمیکنیم، انکار نمیکنیم، در برابرش جلوگیری نمیکنیم، واقعیت ها را، واقعیت های اجتماعی ره، واقعیت های روانی ره، واقعیت های انسانی ره، واقعیت های تاریخی ره تحلیل علمی میکنیم. چجوری پیدا میشه، چجوری رشد میکنه، چجوری از بین میره. و وقتی که شما در برابر این کتاب یا این منطق قرار میگیرین احساس نمیکنین که این منطق ضد مذهبیه، بلکه به عنوان تحلیل جامعه شناسی، انسان شناسی و روان شناسی یا پسیکانالیز یا فلسفه تاریخ یا تحلیل طبقاتی یا امثال اینها، اینه که مبارزه با مذهب امروز از فلسفه و علم گرفته شده به جامعه شناسی و روان شناسی واگذار شده. و جامعه شناسی و روان شناسی نمیاد بگه مذهب دروغ خدا نیست، بلکه حتی بیشتر از مذهبی های معمول به اصالت مذهب و ارزش و اهمیت مذهب و نقش مذهب در تاریخ تکیه میکنه. اما بعد او رو به صورت یک تل جامعه شناسی یا روان شناسی یا انسان شناسی تحلیل علمی میکنه، چگونه پیدا شده و چگونه روش کرده و چه نقشی داره و چه ضرورتی داشته و چه آثار بزرگه و مثبت بر زندگی اجتماعی انسان ها گذاشته. اما در نهایت میبینیم تحلیلی که شده و ریشه شکافی و ریشه یابی که کرده یک تحلیلی است که به جای خدا نظام اجتماعی رو گذاشته، یا به جای عامل غیبی یک عامل مادی رو گذاشته، و به جای یک رسالت یک واقعیت تاریخی رو گذاشته. اینه که میبینیم مثلا گوشه میگه همه علوم، همه فنون، همه تکنیک ها، همه هنرها منطق نیست، تکنیک و صنعت هم همه زائده مذهبه.
هیچ چیز نیست در تاریخ بشر که به وجود آمده باشه زائیده و معلول مذهب نباشه. همه چیز بعد که مذهب رو میخواد تحلیل بکنه با این ستایش عجیب و اون همه تحقیق که نشان داده واقعا چگونه فیزیک، علم فیزیک از مذهب زائیده میشه، علم حساب و بعد ریاضیات از مذهب زائیده میشه، علم نجوم، طبیعت شناسی، عنصر شناسی، حتی ترکیب اشیا و عناصر شیمی از مذهب، هنر همش یکایک تحقیق دقیق میکنه که چگونه از مذهبه و مذهبه که تحلیل میکنه تجسم عینی و خارجی روح جمعی میبینه، اونجوری تحلیل میکنه بدون اینکه جبهه‌گیری مخالف علیهش کرده باشه. اینه که امروز رسالت ماتریالیسم، رسالت ناتورالیسم و رسالت کفر، یعنی مبارزه با احساس مذهبی به صورت کلی یا اسلام به صورت یک مصداق، از فیزیک و شیمی و فلسفه به جامعه شناسی و روان شناسی و فلسفه تاریخ واگذار شد. و اینه که دانشجویی که در این مسیر قرار میگیره بدون اینکه هیچ وقت بگه یا بشنوه که خدا هست، خدا نیست، مذهب نیست، مذهب خرافه است، مذهب ساخت دست اشخاص نمیدونم فلانه، همسال این حرفا، که بعد به سادگی بتونه مذهبی آگاه جواب بده، مذهب رو میبینه بدون اینکه باش در بیفته از ذهنش کنار رفته و بدون اینکه باش مبارزه بشه منتفی میشه. و این یک پدیده ایست کسانی که به هر حال به مسائل اجتماعی می اندیشند و همچنین به ایمانشون به صورت یک مسئله که قابل تفکره و نسبت بهش باید آگاهی منطقی و زمانی داشته باشند مورد توجهشون باید باشه. و بعد با این یادآوری شما میتونید تحقیق کنید و پیدا کنید. و اگر این تغییر اساسی و ریشه‌دار جبهه‌گیری علیه ماره در دنیا اگر ما متوجه نشیم خیلی دیر خواهد شد. از کنم بنابراین این سؤال مخواستم بکنم که آیا برای اگزیستانسیالیست که بعد از ماسکیز خواهم گفت و ماسیس هر دو، آیا اگر که بعد از درس بریم به صورت بحث و انتقاد آزاد در سالن پایین برگزار بشه کفایت نمی کنه؟ آره بله، بله. آره بسیار کن، بسیار چش همین کن، بسیار بله، بسیار خوب چش. من اگزیستانسیالیست و مارکسیست به عنوان فلسفه تاریخ قرن 19 و این فلسفه تاریخی که در قرن 20 مطرحه به صورت یک درس مستقل اینجا عنوان میکنم. البته نه درس که به صورت طبیعی باید با برنامه انجام بشه، باید این خودش یک سال کار داره، ولی به صورت یک موضوع درسی مستقل، نه به عنوان که یک از موضوعات این دو مکتب فلسفه تاریخ باشه مطرح کنم. یکی هم به خاطر اینکه فلسفه تاریخ خوب شناخته بشه و هم به خاطر اینکه این دو مکتب خوب شناخته باشه، شناخته شده باشه. و من که این دوتا بحث رو مطرح میکنم این میخواستم عرض کنم که نه مارکسیست هستم یا اگزیستانسیالیست و نه هم آنتی مارکسیست هستم و آنتی اگزیستانسیالیست، بلکه کوشیدم یک معلمی باشم که مارکسیست رو درس میده و اگزیستانسیالیست رو درس میده و در حد خودم یک
محققی باشم که این دو تا مکتب رو همچنان که ادیان دیگر و مکتب‌های دیگر رو بررسی می‌کنم، بررسی بکنم. و همونجور که وظیفه تحقیق و تعلیم هست، نقطه‌های مثبت هر داره و نقطه‌های منفی هر داره. اونچنان که امروز در دنیا گفته شده و در محیط‌های علمی مطرحه و اونچنان که در حد خودم به ذهن خود من می‌رسه، هر دو به حشر عنوان می‌کنم. برای اینکه فقط کسی می‌تونه رسالت دینی خودش رو انجام بده که حتی مذهب‌های مخالف رو درست شناخته باشه. درست میگم شناخته باشه. اگه کسی فقط ردیه هایی رو که در مثلا مذهب های دیگه مطرحه همون ردیه ها رو خونده باشه، این نمیتونه رسالت اعتقادی خودش رو انجام بده. برای اینکه همه اطلاعاتش بر وجهه منفی و مذهب ها و این هم قضاوت هاش از نظر علمی به ارزشه و هم مستمع برای او رسالتی فائل نیست. برای اینکه نشان میده که یا تعصب‌آمیز قضاوت نسبت به مکتب های دیگه برادرین او رو که رد میکنه، برای ما که مستمعش هستیم ایمان آور نیست. برای که احساس کنیم چیزی رو رد میکنه که قبلا نسبت بهش ضمانت سپرده که رد کنه، برای این ایمان آور نیست. و یا اینکه نه واقعا رفته دنبال تحقیق اما بیشتر ردیه ها رو خونده و چون در ردیه ها اگر هم درست باشه همش نیمی از واقعیت منعکسه، بنابراین معلم این کار میکنه، یک محقق این کار میکنه. امروز یک مبلد اسلامی نیست که هر کسی بنابه مذهب اسلام مبلد باید باشه، او هم باید به صورت تحقیقی و علمی مسائل غیر مذهبی یا حتی ضد مذهبی رو عنوان کنه، نه به صورت تعصب و اون چنان که معمولا در دنیا رایجه که سخنگویان وابسته به یک حزب یا وابسته به یک دین یا یک جناح فکری جز با اتهام و جز با طرد و نفی از مخالفشون سخن نمیگن. اگر چه از لحاظ تبلیغاتی پروپاگان ممکنه مفید باشه، ولی یک فایده بسیار زودگذر و تسهیل. شما میبینید کسانی رو که با اینجور تبلیغات به شدت مثلا طرفدار یک فکری بودن یا یک دینی یا حتی به دین خودشون، اینها با یک مقاله و یا با یک کتاب یا با یک کنفرانس ضد مذهبی به کلی همه چیزهایی که داشتن باختن. قدرت مقاومت قدرتی تبلیغات پروپاگان معابانه به وجود نمیاد. قدرت تبلیغ، قدرت استقامت و قدرت مقاومت در برابر اندیشه های ضد اعتقادی و ضد ایمانی با شناخت دقیق علمی به وجود میاد. این تجربه در کسانی که به فرنگ رفتن خیلی مشخص تره. هر کسی میتونه به صورت مثال عینی ببینه. افرادی که رفتن به اروپا، اونا گاهی بعضی ها بودن خیلی مقدس بودن، مقدس ماه خیلی شدید و اونجا به ماه اول نکشیده. و کسانی که آدم های معمولی بودن، آدم معمولی بوده، اونقدر موفقیت نداشته در اینجور کار و ولی یک نوع شناخت منطقی تر و دقیق تری داشته از مذهب. تحت تاثیر مثلا در بعضی انجمن ها، جمع ها، افراد کتاب خونده، کتاب های علمی مذهبی خونده یا تحقیقات یکم روشن فکر و روشن معابانه تر بوده، علمی تر بوده، یک نوع شناخت علمی از مذهب داشته اینجا. این با اینکه اونقدر تعصب هم نداشته و اونقدر هم مشهور نبوده به تقدس، ولی اونجا که رفته نه تنها مونده بلکه با اعتقاد نیرومندتر برگشته. این تجربه خیلی زیاد و مکرره، تقریبا استثناء خیلی کم داره، خیلی کم. مسئله یکی میخواستم از کنم، بنابراین امروز به فلسفه تاریخ به درس میدم در مارکسیسم دنباله بحثم و خود مکتب جامعه شناسیش رو به یک فرصت دیگه‌ای که بیشتر باشه موکول میکنم، یعنی بعد از این. بعد میپرسم اگر که غیر از جمعه روز دیگر فرصت داشته باشیم بگذاریم، یا اینکه همون جمعه رو از یک ساعت خاصی که بیشتر فرصت داشته باشیم تعیین کنیم. بعد تعیین میشه. در حال اونطوری که یک عنوان اطلاع میخواستم عرض کنم، برنامه فیلم و اسلاید و در روزهای شنبه و چهارشنبه اختصاصا برنامه های فیلم و اسلاید اینجا خواهیم داشت انشاءالله، و امیدوارم که به میزانی که رفقایی که در این کار میکنن و کسانی که در این راه گامی برمیدارن به عنوان کمک فنی، کمک مالی، به هر حال تشویق، کمک فکری و هر کسی که به هر حال به یک شکلی میتونه در این راه خدمت کنه، این بدونه که گرچه ظاهرن و فرمش بنابه عادت و سنت یک عمل مذهبی نیست و ثواب نداره، مثلا اینجا توی لیستی نیست توی آخرت که بگر مثلا برای اسلاید اونقدر مثلا حسنه نوشته باشه مثلا، ولی به هر حال اونهایی که میتونن مسائل خودشون تشخیص بدن و روی مارک و قالب تدارت نمی کنن، اونها میدونن که لااقل امروز برای ابلاغ پیام حقیقت به یک نسلی، به یک عصری، فیلم و عکس و اسلاید و تئاتر نمایش، اینها لااقل به اندازه اطعام و به اندازه شله تأثیر داره و شاید به همین دلیل ثواب هم داشته باشه. اینه که مسلمن در این راه چون آغاز کار ناقص هم خواهد بود، ولی باید کار ناقص شروع کرد و در عمل تکمیل کرد، هم تجربه آموخت و هم دیگران را که میخواند در این راه کاری بکنن خود عمل دعوت به هم کاری بکنه، و شاید ما تا چند سال دیگه تونستیم از این بزرگترین اسلحه تبلیغاتی و فکری که به هر حال در دست غیر ما هست و اگر به جنگ ما نمیاد مستقیمن که میاد، لااقل ما از این امکان بزرگ استفاده نمی کنیم، بتونیم این سلاح بزرگ استخدام کنیم در راه ایمانمون، یعنی در همون راهی که همین ابزارها علیهش امروز در دنیا به کار گرفته میشن. یکی چهارشنبه و یکی چهارشنبه همطور که توی برنامه ها اعلام شده، اما این شنبه یعنی که فردا باشه برنامه اجرا نمیشه به خاطر اینکه از لحاظ فنی اینجا هنوز فرداش نتکمیلی است. چهارشنبه برنامه اجرا میشه و هم کنفرانسی به نام طرح سبک‌ها و استیل معماری ایران و همچنین شهرسازی ایران خواهیم داشت که هم نمونه های عینیش به صورت اسلاید نمایش خواهیم داد و هم اشخاصی که متخصص این کار هستن برای شما تشریح خواهند کرد اساسا استیل شهرسازی، معماری، معماری منزل، معماری مسجد، جامع عمومی همسال اینها هست، و این یک نوع شناخت تمدن خود ما و فرهنگ خود ما که داره به سرعت از بین میره و در زیر این خیابونکشی ها و مدرنیسم بازی ها و این تغییرهای وحشتناک بیرحمانهی که به شدت داره نابود میکنه و همه چیز از بین میبره، لااقل تا اونجایی که هنوز فرصت هست بشناسیم و هنوز که از بین نرفته لااقل ببینیم. این شناخت شهر کاشان و شهر کرمان که یکی از چهره های سالم شهرسازی خود ما این دو شهره و خیلی اهمیت داره و حتی مسائل فکری و جامعه شناسی و اعتقادی و اخلاقی مذهبی در این فرم از معماری خانه و یا شهرسازی مطرحه که باید عنوان میشه و تحلیل بشه چهارشنبه برنامه انجام میشه. در روز جمعه دیگه در همین درس خود من پیش از درس از ساعت 3 این برنامه به صورت کامل ترش و تازه ترش با کنفرانس و همچنین تشریح اسلاید ها تا ساعتی که من درستم شروع میشه این برنامه انجام میشه. جمعه دیگه بنابراین خود به خود تشریف میارن این تا این مقدار زودتر و چهارشنبه هم هر کسی از خانم ها و آقایان خواسته باشن در همین برنامه شرکت خواهند کرد. این برنامه چند هفته پیش شروع شده و از هفته آینده به صورت کاملتر و دقیقتری امیدواریم که انجام میشه. مسئله درس ما فلسفه تاریخ در ماسپیسمه. اولا یک عرضی بکنم با اینه که اشاره کردم هفته پیش اما درست نتونستم مطرح کنم. بعضی از علوم عقاید و افکار نظریه ها یک شانس بر شانسی عوام زدگی پیدا می کنن. شانس بر شانسی به خاطر اینکه از یک نقطه نظر یک فکر یا یک عقیده یا یک علمی وقتی که از محدوده متخصصین خارج میشه و در جامعه و در میان توده ها مطرحه، این خودش یک شانسه برای اون و هر موفقیت میتونه یک نقش بزرگ در جامعه داشته باشه. و یک بیماری نیز که همراه همین سرنوشتشه او رو تهدید میکنه. نمیگم جبران باید این بیماری دچار بشه، ولی این بیماری به شدت او رو تهدید میکنه و اغلب دچار این بیماری تا کنون درحال شدن. یکی از اینا چهار تا هستن به اسم علوم بی صاحب، چهار تا. یکی جامعه شناسیه، یکی هنره، یکی سیاست و ایدئولوژی های سیاسیه و مسائل اجتماعی برها و یکی هم مذهبه که از همه بیشتر. این چهار رشته، چهار رشته عملا الان میگن ها، وقتی که بعضی ها دچار یک اشتباهی ممکنه بشن، اونایی که بخصوص با زبان ما آشنایی ندارن، و او اینه که گاهی مثلا از اسلام صحبت میکنین یا از مذهب که صحبت میکنین، خود لحن معلوم میشه که از حقیقت مذهب به عنوان مکتب صحبت میکنم یا از حقیقت دین به عنوان یک دین صحبت میکنم یا از اون دین در جامعه و در تاریخ صحبت میکنم. این دوتا کاملا از هم سوا. وقتی بگم که اسلام در تاریخ سیاست و در تاریخ نظام های اجتماعی در نظام های حکومت های مذهبی بیش از همه قدرت های تاریخی توده ها رو و اندیشه های بزرگ رو و شخصیت های بزرگ خدمت گذار مردم رو قربانی کرده، این مسلمه که از اسلام به عنوان یک دین صحبت نمی کنم، از اسلام به عنوان یک واقعیتی که در تاریخ جریان داشت صحبت میکنم. برای چی؟ برای که همونجا نشون میدم دیگه که میگم بزرگترین چهره و اولین چهرهی که قربانی اسلام تاریخ شد خود علیه و اولین خانهی که خراب شد به دست اسلام تاریخ خانهی پیغمبره. بازم ممکنه کسانی دچار اشتباه بشه، او دیگه نمیشه کارش کرد، او دیگه باز نمیشه کارش کرد که شما علیه اسلام صحبت کردید. بله علیه اسلام صحبت میکنم، اسلامی که امیر قربانی میکنه
و اون تقدسی که خانه علی رو خراب میکنه و اون نظامی که به نام دینه، نام دیگه نداره، خلافت عملی و خلافت عباسی، یک رژیم مذهبی اسلامی تو تاریخ. این ما رو نگاه نکنید که ما متوجه این انحراف این نظام هستیم و اون به عنوان اسلام قبول نداریم، به عنوان قرآن قبول نداریم. تاریخ بشری این نظام رو میگه نظام اسلامی، همچنان که در قرون وسطا نظام کفر و کلیسا رو کون همه جنایت کرد میگه نظام مسیحی. این مذهب به عنوان واقعیته، اما مذهب به عنوان یک حقیقت چیز دیگه. اسلام به عنوان حقیقت اسمش علیه، اسمش فاطمه، اسمش حسینه. و میبینیم اسلام به عنوان واقعیت در همون صدر اسلام تا جهت قریبه و در همون نسل اول و چقدر تنها به اسلام حقیقت قربانی اسلام واقعیت میشه. این اصطلاح خاصیه. واقعیت اون چیزیست که موجود در خارج، تحقق خارجی عینی داره، ممکنه باطل باشه، و حقیقت اون چیزیست که باید باشد و از نظر منطق درسته، ممکنه وجود نداشته باشه، ممکنه نابود شده باشه، ممکنه در اقلیت باشه، ممکنه محکوم باشه. در کربلا واقعیت اینه. بحثی اینا یک چیزایی خیلی عجیبه، چقدر سطحی است و چقدر باید گرفتار این مسائل باشی، هم مسائل لفظی حتی. با اونی که این سوال کرده بودم که چرا پیغمبر اسلام شکر پیروز شد و علی شکست خورد، رسول که در یک جامعه بودن هر دو یک رسالت داشتن، یه نخیر در معنا و حقیقت امام حسین و حضرت علی بودن که پیروز شدن. معنا و حقیقت صحبت بحث حقیقت باطل نیست، بحث واقعیت اجتماعی و واقعیت تاریخی. این دو تا رو نمی‌تونه از هم سوا کنه. روزه ذهنها رو خیلی عاجز کردن، خیلی عاجز کردن. یک چیزایی باید توضیح واضحات رو داشت که آدم همیشه وقتش باید در پاورقه بگذاره. عوام زدگی این چهار رشته در اروپا. خب بعضی از دانشجوها مثلا می آمدن میگفتن شما چی میکنی؟ میگفت فیزیک. خب معلومه که چی میکنه دیگه، شیمی. اون که دیگه میگفت نمیدونم طب، اون که دیگه جراحی، اون که دیگه اقتصاد، اون که دیگه اینا معلوم بود اشتباهش. بعضیا یه چیزایی گرفته بودن که اصلا این موضوعش به هیچ یک از علوم نمیخورد، نمیشه بگیم این موضوع خاصی یک چیز دیگه، این مربوط به چه رشته است اصلا، اصلا معلوم نبود چی بود. مثلا این رشته مثلا جماع در اسلام، مثلا در روزا این جامعه شناسی، جامعه شناسی. یکی دیگه مثلا این رشت راجع به چه میدونم مراسم ختم سرون مثلا در ایران مجرد این میدونی چی کار میکنن و فلان، از آز فنی، از آز اجتماعی، از آز بعد این خب این که خب مقمارو به چه علم آخری، این چه علم به اسم مثلا ختمولوژی نداریم ما که این ای چی علمیه؟ اون این جامعه شناسی، جامعه چه رکی به اون آزاره معلومی. در مشهد این حیاتی درست شده بود، حیاتی مثلا حیاتای مذهبی که سینه میزنن اینا درست شده بود در مشهد 117-18 تا اون موقعی که من ازش صحبت میکنم حیات مذهبی بود که اون کنم یک اسمی داشتن. ولی خب ائمه ما 12 نفرن، معصومی 2 نفر اضافه میشه به همین 12 نفر، باز میشه 14 نفر. بنابراین تمام 14 نفر است. باز با امامزاده ها و شخصیت هایی که در کنار این شخصیت ها هستن که عزیز و مقدس بزرگم برای ما، با اونم در نظر بگیم خب بیشن 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا بیشتر که نمیشه که این مدت اسم بگذاره. نمیدونید که چه اسم بگذاره، برای اینکه هر یکی از اسم ها که میگیره میبینه که یک حیات مربوطش هست، یا حتی بعضی اسم ها راجع بعضی شخصیت ها به 3 اسم 4 اسم با لقب های مختلف هست. این مونده بود که چه اسمی بگذاره. بعد نمیشه حیات متبدله به سایر شهدا. این موضوعات که تز میگیرن در اونجا، موضوعات معلومه، این مال فیزیک و مال شیمیه و مال طب و جراحی و هنره و نمیدونم بی هنریه، اینا معلومه شد. بعض موضوعات اینجوریه که مربوط به سایر موضوعاته. این سایر موضوعات که معلوم نیست که چیه و تحت ضابطه ای نمیشه درش را آورد و جز هیچ یک از علوم و حتی همسایه او علوم هم نمیشه گنجان، از میشه میگن جامعه شناس متفرقه ها بی صاحبه. و یکی هم هنره. هنر یک رشته ای که هیچ کس نیست بگه من ازش اطلاع ندارم. بیشتر حتی در برابر بزرگترین متخصص هنر یک کسی که اصلا از قضیه پرده اظهار نظر دقیق میکنه و روش هم وامسته. اینه که یک مرتبه میبینیم توی ایران که هیچ سابقه ای این هنرها نداشت، هیچ مدرسه ای براش وا نشد، هیچ آموزشی وجود نداشت و هنوز هم وجود پیدا نکرده، یک مرتبه در ظرف 5-6 سال بیش از 1000 نفر متخصص در رشته های هنری جوش میکنن، یک مرتبه سر میزنن به صورت متد بابا طاهر عریان که الامسیت و کردیان و از بحث و عربی ها رفت توی خزینه و آمد بیرون شد عالم. این متد مال هنره، هنره. و میبینیم که هر کدوم از این آرهایی که یخشونه بگیریم بگیم آه در کجا تحصیل کردی، استرسی بوده، به چه مذهبی رفتی، کجا حقا مطالعه کردی، میبینیم که جواب همه منفیه. مگر تصادفا از ست تا دو تا سه تا بهش بر بخوریم که یک سابقه یه تحصیلی داره که او هم بهش بر نمیخوریم، معمولا خیلی نمیشناسنش، مشهور نیست. یکی یک مرتبه جوشی کنن به خاطری که مونم یک حدود و سغول مشخصی ندارم. یکی مسائل ایدئولوژیک و مسائل سیاسی که برای اظهار نظر در بارش یا مقتقد شدن بهش یا حتی جانبدار شدن به شدت و یا مخالفت با مخالفین و ایدئولوژیه، هیچ کس نیست بگه که من از این بر نمیاد، وارد جریان نیستم. و مقتق این ایدئولوژی، ایدئولوژی سیاسی، این شناختش و اعتقاد بهش و ادعاش مستلزم خوندن حتی یک کتاب از کتابهای اساسی این ایدئولوژی نیست. بیش بس از خاصی دیدم که با خوندن یک مقاله توی یکی از مجله های ایران که نویسندش که اون مقاله رو نوشته اصلا درست وارد نیست به قضیه، فقط مثلا فرانسه چون میدونیسته این مقاله از ماستریخت یا ایلیسانسیت ترجمه کرد چون فرانسه میدونیسته، مثل اینونه که ما چون فارسی میدونیم بریم در اروپا از ابو علی سینا صحبت کنیم. اون نویسندشه، این اون مقاله رو دیشب خونده، امروز معتقد شده بود. من اینجا رشته خوده کسی میدونه مثلا که رشته کارم همینه، اصلا اگر که در این رشته تخصص داشته باشم تخصصم روی همین مثلا همین زمینه هستی و 10 سال درس میدم، نمیدونم 20 سال کار میکنم، مطالعه میکنم، تحصیل کردم مثل شاگرد بعد از نظر میگه و نه ازار نظر شخصی که بعد اون میگه من ازار نظر درست نیست، ازار نظر من درسته مثلا، و او حق داره. اما میگم مثلا ساک این عقیده رو داره توی کتابش، این میگه این مثلا اطلاع دیگه، این مخالفت موافقت نیست. بعد میگم میگه که آخه من خب از خوب چه داره نخه من ایره از خود مثلا لونه آن لونه آن نارم کنم تو چی میگی چه داره نخه میگه یک مجله هفته پیش منتشر شده، یک نامه ساز نوشته مثلا اونجا ترجمه شده، او رو خوندی؟ اونجا جوری نیست، ارجاع میده منه به روزنامه. من به عنوان نفی حرف من این دیگه خیلی چیز عجیب غریب است. و بعد به دلیل خوندن اون مقاله خودش به صاحب نظر کردن از من که معلم همی کارم، این دیگه واقعا خیلی زور میخواد، یه چیز دیگه نمیخواد. یکی مذهبه، مذهب مذهب سرنوشتش از همه این دیگه از این نظر بدتره، به خاطر ای که مذهب چون فطریه، مسئله تخصصی اصلا فطریه، اصلا به احساس و روح انسان مربوطه مستقیما. هر کس انسانه احساس داره، چه به صورت بدنی، چه به صورت متمدن، چه به صورت انحرافی، چه به صورت درستش فرق نمی‌کنه. این احساسی که از عمر انسان بودن آدم می‌جوشه و همیشه هم بوده، همیشه بوده. هر وقت موجود انسانی وجود پیدا کرده در دنیا می‌بینی آثار هست. تاریخ هم نشون میده که حتی موضعی که سخت وجود نداشته، یعنی خانه هنوز انسان نداشته، مذهب داشته. یعنی محراب و معبد قبل از منزل در تاریخ بشر ساخته شده. این خیلی مسئله مهمه، قبل از خانه معبد ساخته شده و خیلی بعد، چندین هزار سال، شاید ده هزار سال بعد خانه پیدا شده. برای معبد، معبد بیش از معماری در دنیا. اما به همین دلیل مذهب به عنوان یک مذهب خاص، چون مذهب هم که صحبت میکنیم به دو معنا، یه وقتی هست میگیم مذهب به عنوان مفهوم کلی مذهب که یک احساسه، یک فطرته، یه وقتی هست به اسم یک مکتب خاص مذهبی مطرحش میکنیم که در اینجا شرک هم جزء مذاهب باید حساب شد. بزرد تاریخ کفر، اون چیزی که ما بهش میگیم کفر نیست، یکی از مذاهبه، اینجا مذاهب انحرافی باطل. اینه که یک نظر مذهبی که مجموعه ایست از عقاید خاص، جهان دینی مشخص و همچنین عقاید احکام مشخص که اونا رو باید یاد گرفت، دانش فرا گرفت، چه به صورت تحصیلی، چه به صورت عمومی، فرهنگ عمومی. این چون مسئله عمومی است مذهب در احساس، خود به خود از هیته متخصصین و آگاهان خارج میشه و به صورت طبیعی وارد متن مردم میشه و عمومی میشه. و این یکی از بزرگترین امتیازهای مذهبه. این مسئله خیلی دقیقه ها، اینه که من نمیخوام بنابراین جانبدار کسانی باشم که میگن کسانی حق دارند از مذهب صحبت بکنن که یک فرماسیون خاص و اختصاصی و تخصصی داشته باشه از مذهب. البته معتقدم که وجوه فنی مذهب باید دست اهل فن باشه، یه چیزی در طبیعیه. اگر من آمدم اینجا راجع به فقه صحبت کردم، معلوم میشه که من از حد یک عاقل متوسط و اهل علم متوسط هم پایین تر هم نمی کنم این کار ره و هیچ کس نباید این کار ره. اگر در برای یکی از وجوهی مذهبی که مثل تاریخ اسلام مثلا، اگر خواسته باشه من در متخصص فقه هم از تخصص اسلام صحبت کردن سخنم ارزش نداره، بگه زمینش سوار. نه تنها یک عامی که اصلا از هیچ اطلاع نداره، او حق نداره درباره تاریخ اسلام صحبت کنه، یک کسی که متکلمه حق نداره از تاریخ اسلام صحبت کنه، فقیره حق نداره از تاریخ اسلام صحبت کنه، فیلسوفه و فلسفه اسلامی رو خونده حق نداره از تاریخ اسلام صحبت کنه، مورخ اسلامیه حق نداره راجع به فلسفه اسلام صحبت کنه. اینا مسائل تخصصی دینه. اما مذهب به عنوان یک ایدئولوژی که مطرح کردن، اون و به عنوان یک اعتقاد، یک ایمان، یک تفکر، اصول فکری، مبانی فکری، این متخصصی نیست. این تخصصی نیست. هر کس این رو بگه تخصصی هست، برخلاف بینش خود اسلام مسئله رو دیده یا تبلیغ میکنه. اصول اعتقادی که همونی که من اسمش میگم ایدئولوژی به زبان امروز، اصول اجتهادی است که هر فردی یعنی باید اجتهاد کنه و هر شخصی به صورت وجود عینی در حد ظرفیت مغزی و علمی خودش ولو یک کارگر ساده باشه باید خودش به انتخاب برسه در حد خودش و به یک نوع یقین فکری که احساس کنه چون آقای معلم گفته، چون آقای رئیس گفته، چون آقای مثلا عالم اینجوری گفته من نمیپذیرم، بلکه چون این فکر منطقی میادم و احساس میکنم این درست رو میپذیرم، بلو سخن آقا باشه، انتخاب آخر مال من. اما چون مذهب میبینیم که یک احساس مذهبی است که مال هر بشره، یک نوع تخصص مذهبی است که مال اهل تخصصه که سابقه تحصیلی باید داشته باشن و در این رشته تعلیم دیده باشه، یک ایدئولوژی مذهبه که یک نوع آگاهی است مثل احساس مذهبی فطری و غریزی نیست، آگاهی اما آگاهی عقلی کلی، نه علم فنی تخصصی. این مقوله است بین مذهب به نام احساس یا غریزه مذهبی و بین رشته های تخصصی مذهبی، آگاهی مذهبی، شعور مذهبی، شناخت مذهبی. یک اسلام شناخت که نه جزء علمای اسلامی و نه جزء مؤمنین به معنای عامه که ایمان مذهبی دارن، و اسلام شناخت کسی است که هر کسی مسلمانه باید اسلام شناخت باشه، این از تخصصی. هر کس مسلمانه باید اسلام شناخت باشه، اگر نیست مسلمان به معنای راستینش نیست. اسلام شناخت نه تقلیدی و نه غریزی بلکه آگاهانه. اما چون مذهب یک جنبه غریزی و احساسی به طور کلی داره، آگاهی مذهبی و حتی علوم مذهبی که یک نوع شناخت مستقیم لازم داره، چه شناخت تخصصی چه شناخت عمومی، مرحال اهل مطالعه باید باشه، این با هم اشتباه میشه و هر کس بدون کوچکترین اطلاع از هیچ نقطه ای در باره این یک مذهب خاصی به دلیل این که معتقد به مذهبه، نه تنها اظهار نظر میکنه و حکم میده، بلکه هر کسی را در هر حد و سطحی ولو صدها برابر از او برتر باشه، هم از لحاظ شعوری، هم از لحاظ شناختی، هم از لحاظ سابقه علمی، به خودش حق میده که بدون تردید قضاوت کنه، محکوم بکنه، حتی اگر دستش براسه به کلی ذهنش کنه، تردید نداره، داری با تردید نداره. در اینجا چه علتی اشتباه، یعنی این دو ماشون شبیه هم به هم عوضی میگیره آدم، یکی به خاطر اینی که مذهب جنبه غریزی داره، بلافاصله عمومی میشه و عمومی وقتی بشه بیماری عامیانه شدن دیرم گیرش میشه، دوم به خاطر این که دو تا پدیده را نمیتونن مردم، عوام، عموم از هم سوا کنن، یکی شعور مذهبیه، یکی شعور مذهبیه، که این دوتا ربطی به هم ندارن، دوتا مقوله جدا. اما این دوتا رو در ذهن با هم اشتباه میکنن. اون کسی که شعور مذهبی داره خیال میکنه شعور مذهبی هم داره، و چون به شدت معتقد به مذهبه یا به شخصیت های مذهبیه یا همواره در تماس ذهنی و روحی و عاطفی با این شخصیت های مذهبی و این شعار مذهبی و این سنن مذهبی هست، یک تصور احساس کاذبی از شناخت اینها بهش دست میده. احساس کاذبی از شناخت در مسائل فردی هم هست. یک کسی مثلا بحث میکنه، میبینیم با یکی واضح به یک فردی، یک نویسنده متفکری شاعری مثلا، حالا این بابا تو اظهار نظر میکنه، اصلا نه شعر میشناسه نه چیز میتونه بخونه، نه اصلا اهل قضاوت هیچ کاری نیست، ولی درباره اون یکی دیگه که مخالف با اون نویسنده است یا موافقه، در برابر او اظهار نظر میکنه به شدت. ملاک اظهار نظر چیه؟ چه چیز حق داده بود که راجبه یک متفکر یا یک نویسنده یا یک شاعر اظهار نظر کنه قاطع بدون اینکه نویسنده بفهمه و شعر بشناسه؟ همسایه آقا بود. ما 30 سال آقا همسایه بودیم. آقا یکی من توی چند از دوستان من در کتابخانه مشهد و کتابخانه آستانه از دانشجویان من بودش و یا اشخاص دیگه هم بودن، چه با هم صحبت میکردن راجبه من که اینجوری میگه فلان. بعد یک نفری اونجا نشسته بوده برای خودش داشته مطالعه میکرده، جز این تیپ نبوده، اصلا فرد محسنی محترمی بود. بعد این مدتی میگه استراق سن میکنه، هی میبینه اسم من، هی اینا در تکرار میکنن و با یک شور و خیلی جدی حرف میزنن که این نزاش. بعد میاد میگه که آقا شما راضی به کی صحبت میکنه؟ اون راجع به فلانی میگه که همین علی شریعتی که در مشهده داریم بله. او ما خیال کردیم راجع به کی داریم صحبت میکنیم، نظریه اینجوری، نظریه ناسیون اینجوری، نظریه جان پرسات اینجور میگه، نمیدونم علی شریعتی اینجور. ای ما تامچان بی پیش میرفتیم منزل آقا شد که برای ما چای میآورد.
بله الان از این الان میستم لازم اینا
مسئله دیگه لازم بودنش بعد معلوم میشه. مسئله دیگه اینه که این چهار رشته این یک مسئله دیگه هم گفتم. من این در این کلاس اصلا در کلاس دانشکده که رسمی بود و یک برنامه می‌ذاشتم که از اول برج تا آخر برج باید از اینجا تا اونجا درس بدی و نمیدونم وقت امتحان به خرداد تا اونجا، من گوش نمی‌دادم. و حالا که اینجا دیگه آزاد نیستی، هم شما آزادی، تعهدی نداریم به یک جایی برسیم سر برج، و ما هم همچی آزاد آزادیم، با یک نه برج داریم نه هم دیگه چیز دیگه. و چی میخوام اصلا؟ نه تنها نمیخوام، هدفم این نبوده که حتما از همون اول یک عقیده‌ای که دارم، از همون اول هدفم این باشه که افرادی رو که به عنوان دانشجوی من یا به عنوان مثلا هم فکر یا هم راه اینها بکشونم حتما به همون راه، مقدم برای یک مسئله دیگه مسئله. و همچنین نمیخوام یک مقدار از معلوماتی که تو ذهن من هست و از کتاب ها جمع کردم اون رو هر چه بهتر و بیشتر و زودتر منتقل کنم به ذهن شما. این یک کار من هست، اما هدفم نیست. هدفم همونجور که خودم تجربه زندگیم و احساسی که دارم در قضاوت نسبت به معلم ها ستایشگر بعضی از اینها بودن، و نسبت به دیگران چنین ستایشی ندارم، همون احساس ره بر اساس رسالتی که اون معلم در اندیشه من داشته و نقشی که داشته، همون نقش من به عنوان معلم در دوره خودم میخوام داشته باشم. و او اینه که من از معلمینی که معلومات بیشتری به من منتقل کردم خیلی ستایشگر نیستم، چون اون معلومات رو میتونستم از کتابها بیاموزم یا از هر معلم دیگه ای بیاموزم. نسبت به کسانی ستایش دارم و مدیون اونا هستم در وجودم، نه در محفوظاتم، در شخصیتم، نه در معلوماتم، که به من اندیشیدن آموختند نه اندیشه ها را به مغزم منتقل کردند. هنر دیدن به من آموختن، حالا به حدی که یاد گرفتم، نه اون چرا که خود دیده بودند به من منتقل کنند و معرفی کنند. اگر که احساس کنید در این یک ساعت دو ساعت، در این سه ماه چهار ماه، در این یک سالی که من این درس ها شروع کردم، اگر احساس کرده باشین که معلوماتتون خیلی زیادتر شده، من در کارم موفق نبودم. اما اگر کسی احساس بکنه که در این یک سال به نسبت سال پیشش که این درس هم نبوده، نوع برداشت، بینش، ارزیابی مسائل و نگریستن به پدیده ها در اندیشه او تغییری پیدا کرده، من در کارم موفق بودم. بنابراین شما من به عنوان یک معلمی که آمده یک متنی رو درس میده و یا یک مکتبهایی رو میخواد ما بشناسونه تلقی نفرمایید. به عنوان یک کسی که ولو این مکتبها را به صورت کامل از الفش تا یش به ما منتقل نکرد، اما در نوع تعقل، نه در معقولات، و در نوع خوندن، نه در خوندنی هاش، و در حال در احساس کردن و نکته بینی موشکافی کردن و در حرف تازهی یافتن و در یک مجموعه از بدیهیات یا مسائل که مطرح تو ذهن ها یک نقطه تازه شکار کردن، در این توانایی اگر تأثیری کار من داشته ولی اون تأثیر بسیار کم باشه موفق بودم. در همین بلکه خودم میبینیم که توی بعضی نوشته های من نسبت به بعضی از استادها ستایشی دارم که رابطه معلم و متعلم نیست، رابطه مرید و مراده، گرچه من به ارادت مخالفم باش، اما همچی رابطه‌ای هست و احساس مدیون بودن در زندگیم و در وجود داشتنم و در تعقلم رد پاشت روی عقلم میبینم، رد پای کارش روی عقلم میبینم، تو حافظم نیستن، توی تعقلم هستن. این رابطه و من امیدوارم در این رابطه آره کنیم و یک رکاری باید کرد که اگر کسی دو ماه، سه ماه، چهار ماه در این حالا موضوع دست هرچی باشه، بعد از سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، یک سال که این برنامه ها رو ببینه، وقتی میره یک کتاب ایدئولوژی رو نگاه میکنه، یک کتابی از مارکس، از فاس، از نمیدونم پارتو، از کیرسکی، کتاب دینی، کتاب اسلامی، کتاب شیعی، کتاب ضد دینی رو که نگاه میکنه، بهتر از پیش میبینه چجوری شروع کنه، چجوری تحلیل کنه، چجوری نتیجه گیری کنه، چجوری مقاومت کنه، چجوری بپذیره، انتخاب کنه و احساس کنه که او مسلط بر کتابه و بعد از دو سه صفحه کتاب بر او مسلط نشده، من در کارم موفق شدم. به الله همه این مکتب ها رو اگر یکی که از اول تا آخر همیشه شست رفته و ترتمیز همینه که کلاس ها درد میدن
کارل مارکس فرنگیش هم میمیدن متولد فلان که متولد شد کجا رفت چی شد فلان بعدم کتاباش به ترتیب فلان بعدم چی چیزا گفته میان از جابیش این بعد مکتب دیگه بعد مکتب دیگه بعد 70 تا مکتب میگه و ما هم یاد میگیریم نمره 20 هم میگیریم به یک مکتب 71 که میرسه دیگه باز ما عاجزیم نخوندیم اون نرسیدیم و باز در برابرش به صورت یک قامی میاندیشیم. اما اگر به جای مکتب ها را که به ما میشناساند مکتب شناسی را به ما یاد بده خودمون مکتب ها را خواهیم شناخت. درست اینه که حرف روستاست که به مردم راه و طرح و نقشه نیاموزید، هنر دیدن بیاموزید، او راه را خواهد دید. مسئله دومی که در همین چهار رشته هست مسئله اینه که چون وارد عوام میشن خود این بحث های بحث نیستی که یک کتاب نوشته باشه. این از هزار تا نظریه که توی کتاب هست راجع به ایدئولوژی ارزشش بیشتره. برای این مسئله ایست که الان گرچه ظاهرم خیلی فنی و نظریه مشهوره یک دانشمند محترم نیست، اما این مسئله ایست با واقعیت های الان اجتماعی ما درگیریم، با مذهبمون، با ایدئولوژیهامون، با عقایدمون، با روشنفکرامون، با تاریک فکرامون، اینا یه واقعیت های اجتماعی و توجه به این مسائل اساسا اسم روشنبینی و روشنفکریه و هرچی بیاموزی دانشمند شدنه و روشنفکر بودن غیر دانشمند شدنه. مسئله اینه که این چهار رشته همونطور که به بیماری عوام‌زدگی دچار میشن و ایمان به این ایدئولوژی ها ره یا اعتقاد به اینها ره یا توجه و یا نزدیکی با اینها ره با شناخت اونها اشتباه میکنن و الان میبینیم که بزرگترین گرفتاری های ما مال عالم نیست، مال مؤمن جاهله. این گرفتاری روشن فکر اگر این دست متوجه نشه در جامعه خیلی کلاس هست. مال مؤمن مؤمنیست که نمیدانه و ایمان داشتن به تشیع یا به اسلام با شناختن واقعیت ها و تاریخ و حقایق تشیع اشتباه میکنه و بعد مقاومت میکنه و بعد زیان میزنه و بعد ابزار دست دشمن میشه. این واقعیت ها فوری ترین واقعیت هست که باید شناخت و همواره دشمن از مؤمن جاهل استفاده میکنه برای توبیدن ایمان، چون خودش نمیتونه به صحنه بیاد، همه در برابرش هم دست خواهند شد چون میشناسنش. از این طریق میاد که هم مؤثرتره و هم بیخرج. شعور مذهبی رو با شعور مذهبی اشتباه میکنه. در اون جای دیگه هم همینجوری کسی که توی مسائل مثلا هنری هست بیشتر مثلا سینما میره، این خیال میکنه که حق داره که بیشتر از دیگری که کمتر از اون میره درباره سینما فیلم اظهار نظر بکنه. اینه با هم اشتباه میکنه. مسئله دیگه اینه که اینم خیلی پدیده همینه انتها در یک واقعیت دیگه، اینها غالبا این مذهب‌ها این چهار رشته قربانی دوستان میشوند و خوشبختی دشمنانشون را دارند. درست دقیقا میتونیم چی میخوام بگم؟ بعضی از مکتب ها بعضی از این ایدئولوژی ها دوستان عوامی شد و عمومی شد پارتیزان داره. مثلا نسبیت اینشتین دیگه مخالف و موافق توی علما داره اما دیگه مبارزه نداره، دیگه یکی بیاد مبارزه کنه و زندگیش بده برای نسبیت اینشتین مثلا یا نظریه مثلا داروین. اما در این ایدئولوژی ها جبهه‌گیری عمومی که پیدا میشه در این دو صف، یک صف پارتیزان عمومی داره و این پارتیزان ها چون عمومی هستن معمولا با شناخت دقیق توأم نیست تلقیشون از مکتبشون و از ایدئولوژیشون و اینها
به اسم دفاع از این ایدئولوژی یا از این صاحب ایدئولوژی بزرگترین صدمه ها به این مکتب و این صاحب مکتب میزنن و بدترین خطر برای یک حقیقت و برای یک قدرت دفاع انحرافی و جاهلانه از این مکتبه. کدام واقعیتی است که از این ذله‌تر و سنگین‌تر روی دوش ما و روی احساس ما سنگینی نکنه؟ بزرگترین ضربه در این مسئله ای که این مسئله که الان درگیر هستی به اسم دفاع از تشیع، دفاع از امامت، از ولایت، دفاع از حضرت علی، دفاع از مقام روحانیت، میبینیم که به شکلی مطرح شده و به وسیله کسانی مطرح میشه و بعد به این عنوان این دفاع ها به افراد دیگه و مؤسسات دیگه و جبهه های فکری دیگه به شدت حمله میشه که اغلب اینجوری خیال میکنن که در این کتابایی که نوشته میشه به وسیله بعضی از افراد مشخص و به افرادی فحاشی میشه و تهمت زده میشه و تهمت هایی که اگر مذهب وجود داشته باشه حتی در سطح سادش باید حدش بزنن و به قول فقط با منشأ خبر میگن تهمت های عینی کفر و اختلاف و دزدی و ارتباط و خیانت میزنن با اسم و رسم که لازم نیست برای وقاحت این مسئله مسلمان باشه آدم. همینقدر یک موجود بالاتر از حیوان اگر باشه چنین کاری رو نمی کنه. این اغلب اینجوری خیال میکنن که مثلا فلان کتاب که از اول تا آخر شروع کرده به فحش دادن به یک مؤسسه یا افرادی یا نویسنده ای دشمنی با اون مؤسسه یا اون افراد داره، اونا رو میخواد بکوبه. در صورتی که برعکس من معتقدم که بیشتر و پیشتر کسانی ره و گروهی ره و مذهبی ره یا نظریهی ره که به عنوان دفاع از اون قلم برداشته میخواد بکوبه و در ذهن مردم و روشن بینان و روشن فکران و جوانان رسوا کنه، اسمش کوبیدن روشن ذکره یا کوبیدن فلان فرده یا فلان کتاب یا فلان محسوسات یا فلان محسوسات، این اسمشه. برای اینکه هر کس این کتاب رو میخونه میبینه سراسر بدی فکر، کینه توزی، دروغ، جعل و فحاشی های اصلا لاتی و الواتی درشه و از نسلش پیداست که این تا اما بعد بیشتر نخونده و بعد این زبان به عنوان زبان یک دین یا یک فرهنگ یا یک مذهب یا یک گروه میشه و به عذر دفاع از اینها به فلان نویسنده یا فلان کتاب یا فلان گروه فکری حمله میکنه. این خواننده قبل از این که اون گروه محکوم کنه خود این گروهی که ازش دفاع شده محکوم میبینه، خواننده که وارد نیست و نمیدونه که این اصلا مدافع این گروه نیست، اصلا حق نداره این کار، رسمیت نداره، اصلا کار چیز دیگه، اصلا شغل چیز دیگه بوده اصلا و الانش هم چیز دیگه. تو این دانشجو چی رو میبینه؟ این دانشجو که نمیدونه که این آقا اصلا یک کاسبه و حالا به شکل دیگه یک کاسبه، اینه که نمیدونه که کتاب رو میکنه یه چندین صفحه، 100 صفحه، 500 صفحه، 700 صفحه فحاشی به افراد یا مؤسساتیست که به هر حال به نسبت در این جامعه یک توجه گروه روشن فکر یا تحصیل کرده رو جاست یا یک کسی که به عنوان یک نویسنده لااقل جامعه قبولش داره، عنوان یک اهل سواد کتاب قبولی شد. بعد روشن فکرانی که این افراد یا این کتاب ها به اسم مذهب تلقی میکنن و مذهب رو توی محیط روشن فکری قابل طرح میبینن و طرح میشه، میبینه که از طرف این گروهی که به اسم دین در جامعه مورد قبول همه هست اینجور آدم داره دفاع میکنه. یه روشن فکری که مارکسیسم میدونه، اگزیستانسیالیسم میدونه، ایدئولوژی های امروز دنیا رو میدونه، کتاب های آثار در جسته رولان رولان رو مثلا راجب انقلاب کبیر فرانسه مثلا خونده رو سخت میبینه، بعد میبینه که به اسم ولایت یا به اسم امامت یا به اسم روحانیت یا به اسم دین اسلام یا به نام تشیع یک چنین منطقی، یک چنین لحنی، یک چنین شعوری، یک چنین ادب و تربیتی مدافعه و این منطق اینها و این استدلال اینها و این صاحب قلم این گروهه یا این مذهبه، این مذهب محکوم میکنه و اساسا این دفاعهای غالباً به این شکلی در میاد برای کوبیدن افرادی که این کتابا علیهشه، برای این وجود نیامده، برای رسوا کردن و محکوم کردن کسانی که به نام دفاع از اونها به این شکل دفاع میشه برای اونه. و همه مثل ما اطلاع ندارم که نه تشیع این منطقش نیست، همه اطلاع ندارم و تو اعلامیه رو میبینم که منتشر شده، لحنش هم لحن مذهبی یک گروهی علیه مثلا ماها، بعدم پشتش به خط یک فردی نوشته میشه که به ما فحش داده میشه به خاطر اینکه چرا این حرفا رو نزدی، پس معلوم میشه تو شیعی نیستی. با اینی که مثلا فلان خلیفه مادرش و عمش و خالش یک زنه و داییش و باباش و با پسر عموش مثلا یک نفره، چرا این نمیشتی؟ این خواننده برای این نیست که این نتیجه برای چه نگه شده. این درسته که مثلا به امثال من پوش داده ولی به کوبیدن من نیست. من چی هستم که کوبیده بشم؟ چه ارزشی داره؟ چه تأثیری داره که من کوبیده بشم؟ یا یک مؤسسه کوبیده بشه چه تأثیری روی جامعه داره؟ برای این کوبیده میشه که من تشیع در دنیای اسلام رسوا بشه، برای که استعمار غربی از اسلام آگاهانه میترسه در برابر اسلام عامیانه و از تشیع آگاهانه میترسه در برابر مذاهب سنی دیگه، برای که تسنن در آغاز اسلام دولتی بوده، حتما اولی که به وجود آمده و تشیع بوده که تا زمان صفویه اسلام مردمی بوده، از این ترس داره استعمار. اینه که میبینیم توی آنسیکلوپدی اسلام فرهنگ داد و معارف اسلامی که بزرگترین شاهکار داد و معارف نویسی در دنیا در باره اسلام نوشته، مسیحیت به قول آقای پلاژر، مسیحیت در باره خود مسیحیت هنوز چنگ داد و معارف نداره که از اسلام خواهی کرد. اون وقت محاله تشیعش میدن بلامان که در طول این چند قرن که شخص شناسی وجود آمده کینه توستر از او نسبت به شیعه نه در شرق و نه در غرب نه در گذشته و نه در حال وجود نداشته، وجود نداشته. بلاما معاویه پرسته، معاویه پرسته و هیچ وهابی حتی در دشمنی با علی و امام جعفر صادق و تشیع و امامت از این متعصب تر و چین توستر نیست. مقاله شیعه رو به اون میدن که بینده تو امام صادق بیده. چرا؟ یک همچین مسئله میخواد در توی مسلمان ها نشان بده به اسم دفاع از تشیع که منطقه تشیع اینه، تهمت و فحاشی و لعن و نفرین و بدگویی و هیچ منطق، هیچ سند، هیچ مزدک. اینه، نه یک بینش مترقی که برای هر روشن فکری پذیرشش در عصر حاضر سا ساده تر از پذیرش ایدئولوژی های عصر حاضره. این میخواد با اسم دفاع از این فرش یا از این گروه به اسم روحانیت، این نیرو در برابر روشن فکران معرفی بکنه و مخالف روشن فکران و تحصیل کرده ها در برابر این نیرو جبهگیری بده و رویاروی هم قرار بده، نقشه ای که سالها دشمن داره. سالها بعد مردم معمول، خواننده معمول هم نمیدونه که این هیچ رفتی به روحانیت نداره، رسمیتی نداره. و روحانیت ما روحانیتیه که در طول تمام این تاریخی که آمده نسبت به مذاهب دیگه و در عرض این جغرافی که الان در پیش روی من هست در مذاهب دیگه و فرقه های اسلامی دیگه هست، تضیع ما مستقل ترین گروه رسمی مذهبی، مستقل ترین روی مسئله فکر می‌کنه و مستقل تنها فرهنگی است که میتونه در برابر فرهنگ غربی که باید همه جا رو مسلط بشه و سلطنت مطلق فکری و فرهنگی و ارزش‌های انسانی بر تمام تیپ‌ها داشته باشه و همه فرهنگ‌ها، تنها نقطه مقاومته. و باز این دلیل نمیشه که ما هیچ انتقاد نداشته باشیم، نه، این نمیخوام بگم که تسلیم محض مطلق مرید به کورکورانه است، چنین چیزی به هیچ کس توقع نداره از هیچ کس، اما به این معناست که باز در همین که همونجور که تو کتاب انتظار نوشتم، من اهل تعارف نیستم، توی کتاب اعتراض انتظار مذهب اعتراض نوشتم که باز هم اگر چهره های علیواری وجود داشته باشه توی وضع تربیتی و گروه های اجتماعی و فرهنگی فعلی باز از توی همینا میاد بیرون، باز توی همینا میاد بیرون. و باز تنها جایی که درش به روی هجوم مصرف غربی و ایدئولوژی غربی و فرهنگ های غربی باز درش بسته است و حصار داره، باز همینجا این هم هست. چنین قدرتی باید از بین بره، باید ضعیف بشه تو جامعه. چگونه میشه تضعیفش کرد؟ اگر افرادی مثل کتروی و امثال اینا باز علم بشه که به روحانیت حمله بکنه یا رسمن بکوبه، بیشتر تجربه نشان داده که نیرومندتر میشه، برای که ایمان و اندیشه و ایمان و اندیشه در فشار وجود پیدا کنه. و بیشتر از همه و همیشه در متن توده نفوذ پیدا کنه، که یکی از خصوصیات روحانیت شیعه اینه که در متن مردمه و از توی مردمه و ریشه اقتصادیش، ریشه طبقاتیش و جایگاه اجتماعیش توی توده است. بیشتر در این عمق فرو میره و ریشه میبنده. بهترین راهش اینه که حمله بهش نشه، دفاع بشه ازش. مدافع نشه، کارش کرد دیگه. مدافع از پول خودش، از زندگیش، اینا آمده دفاع کرده. دفاع بشه به بدترین منطق و محکوم ترین استدلال و منفور ترین بیان و نشان داده بشه به روشن فکران که هر کار مفیدی و هر عمل مؤثری و هر ابتکار نوری به نفع حتی خود مذهب اگر انجام بشه نه مخالفن. این بهترین قضاوتی است که باید در نسل روشن فکر ما به وجود بیاد، در روشن فکران بازار ما، روشن فکران دانشگاه ما به وجود بیاد. علیه این قدرت وجود باید بیاد تا هر دو به دست هم تضعیف بشن، تا هر دو به مبارزه هم مشغول بشوند و تا تشیع به عنوان یک ایمانی که به همون اندازه که به صورت موروثی سنتی اینه. این بهترین قضاوتی است که باید در نسل روشن فکر ما به وجود بیاد، در روشن فکران بازار ما، روشن فکران دانشگاه ما به وجود بیاد. علیه این قدرت وجود باید بیاد تا هر دو به دست هم تضعیف بشن، تا هر دو به مبارزه هم مشغول بشن، و تا تشیع به عنوان یک ایمانی که به همون اندازه که به صورت موروثی سنتی صفویش منحطه، به صورت علویش و آگاهانش به عقیده من روشنگرترین و متحرکترین و نوترین و مترقیترین ایدئولوژیه. در این مقاله به اسم جنگ طبقاتی در اسلام اخیراً منتشر خواهد شد، من شما رو دعوت می‌کنم اون مطالعه بکنید. یک کار تازه که در این زمینه کردن، جنگ طبقاتی در اسلام، اونجا ریشه نفس طبقاتی تشیع کاملا روشنه چی و جز بحث ما هم هست.
این مذهب، این ایدئولوژی، این شخصیت ها هستن که قربانی این جور دفاع ها میشن، این جور دفاع ها. اما یک شانس دفاع دوست نادان یا دشمن دانایی که در جامعه دوست و منافقانه دفاع میکنه، این قربانیه. ایدئولوژی هم همینجوره، ایدئولوژی هم همینجوره. و میبینیم که به قول آقای شواب، بزرگترین صدمه ای که سوسیالیسم خود در غرب، در حالی که در غرب وجود آمده به سرعت در همون دهه اول نیمه دوم قرن 19 هم یک پوشش بزرگ گرفت که حتی منطبش اسپانیا به این شکل تضعیف شد، به خاطر این بود که منحط‌ترین جناح‌های اجتماعی آمدند لقب سوسیالیسم را به دنبال اسم خودشون افزودند و ازش به صورت انحرافی دفاع کردند و به این شکل درآوردند که هم منحط‌ترین جناح‌ها در پشت این پرده فریبنده زیبا منحط شدن و مخفی شدن و مردم نشناختن اونا رو و حتی به طرفش رفتن و هم کسانی که میشناختن این جناح رو و نقششون رو و عملشون رو، عمل اونها رو و پلیدی و انحراف و جنایت فاشیسم رو به نام سوسیالیست تلقی میکردن و سوسیالیست در ذهنها رفت باشد، هر دوش مفیده برای اونا. میبینیم که این آدمی مثل هیتلر نیز اسم حزبش ناسیونال سوسیالیست میگذاره، هیتلر فاشیست. اینه شانس دیگه هم دارن و اون شانس دیگرش موفقیت های بزرگی است که به دست آوردن و این شانسشون و این موفقیتشون زائیده دشمنی هاشونه و دشمن هایی که دارند. همانطور که دوست منحط به اینها به شدت صدمه میزنه، دشمن پس در دشمنی با اینها، اینها رو اثبات میکنه و وجود میده و دلیل و حجت حقانیتشون شانسی. این نعمتی که غالبا نمیشناسن و همه نعمت دوستان و طرفداران میبینن، در صورتی که با خداوند بزرگترین نعمت هاشه به صورت دشمنهای بسیار حقیق و بد میفرسته و خدا هیچ کس محروم نکنه از این نعمت. این معتقیت ها با استاد امین که یادش به خیر و امیدوارم در برگشتن از پاکستان بتونیم خدمتشون باز برسیم و اینجا کنفرانس که خیلی مشتاق شنیدنش ما بودیم و خودشون هم بسیار علاقه من به بیانش، خاطر یک مرد کاملا آگاه و روشنفکریه و به خصوصتون گفت من از این که دانشجویان آمدن خیلی خوشحالم و خیلی دوست دارم که این کنفرانس برای اونها ایراد بکنم.
این در ضمن صحبتی که با هم میکردیم این مسئله من نشسته بودم در یک جایی با هم داشتم به دیگران صحبت میکردم با شخص دیگه بعد در ضمن ترجمه میکردم برای ایشون که متوجه بشه بعد یک مسئله دیدم یک حالت غیرعادی شدیدی گرفت و بیش از حد معمول ابراز لطف کرد نسبت به منو حتی پا شد و منو بوسید و اظهار ستایش عجیب و اظهار لطف و بزرگواری خیلی بیش از حد دستیت راجع به مسئله برادر و مسئولیت شیعه بودن صحبت می کردن به مسئله اصالت خانواده پیغمبر که یعنی چی اصلا به خاطر انتصاب پیغمبر نیست این خانواده به خاطر انتصاب به خودشونه در قطب شمال اگر در 10,000 سال پیش از پیغمبر اسلام اگر یک جایی خانه یک اتاق دیده می شد که این 4 تا 5 تا اونجا بودن باز اهل بیت بودن برای انسان بعد ایشون این ابراز احساسات اینجوری کرد گفت که به خصوص من این همه ناراحت شدم اینها به خاطر این بود که من در چند جا شنیده بودم که تو اصلا عقاید برخلاف شیعه و حتی صحبت های بستر شنیدم و بعد اینجور حرف ها ره حتی هیچ شیعه ای نگفته نسبت به مبانی اعتقادی شیعه و بعد خودشون متأثر شدن گفتن که بیشتر از همه دشمنان علی کسانی که به نام دوستان علی توی تاریخ و خصوص در این قرون اخیر معرفی شده اند حق علی را ضایع کردند حق علی تنها او حکومت زمان خودش و صدق و امثال اینا نیست حق علی تنها حق علی حقیقت بودن خود علیه به عنوان مظهر یک حقیقتی او زنده است همیشه و همیشه باید دنبال شناخت او و حفظ او و انتقال این حقیقت به آینده بود او را صدمه زدند به نام دفاع از او و تحقیر کردند به اسم تجلیل از او و چیز دیگر به دام درد علی شناختند به مردم رسولش درد چیز دیگر و چیزای دیگه ای به نام فضیلت او در صورت یک فضیلت علی چیز دیگه است اینه که شانس علی یکی بس شانسی به معنای معمولی اینه دفاعهای انحرافی که قدرتها سیاستها و یا افراد به نام معتقد به او اما بر اساس تعصب‌های منحط جاهلی و دفاع از او حقش ضایع کردن به قول استاد امین این جمله مال ایشونه و از این طرف من اضافه میکنم که یکی از بزرگترین نعمتها و نقطه‌های مثبت و تأیید کننده حق علی دشمنان او هستند دشمنانش الان صحبت میکردم با پدرم بیشون عرض میکردم که نه تنها فضیلت‌های خود علی و خانوادش و افرادش نمونه است و کامل خانوادش هیچ پیغمبر این رو خانواده نداشته کامل همه اعضایش همه بعداش به صورت رب النوع هم به صورت مظهر هم همه دخترش پسرش زنش شوهر پدر همین چهار بخ داره یه خانواده هر چهارتا به صورت مظهره بلکه دشمنان علی و دشمنی هایی که با او شده نیز همینجور کامله به صورت مثالیه به صورت مطلقه و کامل خودش اسم گذاری کرده جبه های دشمنش ده ناکسین مارغین قاسفین ستمکاران رویارویی که دشمن سریع هستند و منطقش زوره رسمن هم دشمنه ناکسین که هستند اونایی که توی کارن سابقه خوب دارن موجهن و هم پیمانن و هم دستن اما به خاطر مسائل شخصی و قرضهای فردی و خودخواهی ها اینا خیانت میکنن از داخل اسمشون هم حقیقت پرستی و عدالت خواهی میذارن و تا سابقه خوب هم دارند خیانتشون در یک چهره تقدس بر مردم تحمیل میشه و همه رو گول میزنه ناقصین. این شاید در فارسی این ناقص که میگن بعضی خیلیم با من همه خیال میکنیم با کاف و سینه، یعنی کت نیست. من فکر میکنم شاید همین ناقصه، ناقص الان میشه من ناقصه به دشمنه رویاروی نمیگن، به یک از این رفیق ناجوره که یک نصبه ضربه میزنه از پشت خنجر میزنه، این میگن ناقصی. این ذره من بزرگ هم و مارغین، مارغین فوارجه اون ناقصین تنها بزرگه رو باندو بود و اون که بنی امیت مارغین عوامی بودن، جاهل، متعصب، بیشعور اما پرشور و پشتکاردار و لجوج و فدایی عقاید خودشون و شبها تا صبح در شب زنده‌داری و دعا و ناله و گریه و نمازها بود اینا بودن. اما چون جاهل بودن در برابر علی آیه قرآن برش معنی می‌کردن، اونجوری که تو می‌گی نیست، اینجوره و همون بینش سطحی عامیانه‌ای که داره و عامی چون نه مقلدی عامی اینجوری، نه مقلدی که بتونه تقلید کنه از ثوابی، نه خودش شعور داره که بتونه خود بفهمه، مغروره. این غرورش هم به خاطر ایمانشه، چون ایمان داره خیلی شدید به دین، خیال میکنه اطلاع هم داره، جنبه اطلاع هم داره. بعد لا حسن الا لله که علی هم قبول داره، هر کسی قبول داره، نه متن قرآنه، این متن عقیده اسلامی اصلا جز بینش و بدیهیاته. لا حکم الا لله به علی، برای علی معلوم کنن هیچ حکومتی جز حکومت خدا نیست، او فقط حاکمه. خب بله، پس تو باید که میگی من حاکمم، پس حکومت نمیخواد اصلا. بعد خود حضرت علی میگه که اینا میگن یعنی امارت هم نمیخواد، یعنی دولت و رهبری اینا نمیخواد اصلا، هیچی نمیخواد، فقط خود خدا، خودش رئیس کابینه، اینجور معنیش میکردن. و هر کس دیگه من خلیفه هستم، امامم، رهبرم، این مخالف با این اصله. بعدم دنبال یه رو گرفتم به یک شعار و تمام زندگی جمله در مبارزه گذارندن به اسم دین و به خاطر واقعا دین، اما خود دین رو در اولین قدم قربانی کردن و بزرگترین دشمنان بنی امیه، بهترین ابزار بنی امیه برای کوبیدن علی شدن. اینا مارغینه. این باندها میبینیم که تصور اگر بخوام بکنیم در زندگیمون، تصور تو خیالمون، آیا برای حقیقت در هر عصری و هر زمانی، برای حقیقت مطلق، جبهه‌گیری های دشمن و انواع دشمن از این سنا بیشتر دیگه وجود نمیتونه عقلا پیدا کنه؟ دشمن صریح رویاروی، متعصب جاهل که روی نفهمی دشمنی میکنه و در وسط دوست که به خاطر منافع شخصی خیانت میکنه و عملا در خدمت دشمن قرار میگیره. این سه بوده. اینه که مذهب هایی که به صورت مذاهب یا مذهب ها که به صورت عمومی در جامعه مطرح میشه، اینها چون عمومی میشن یک بدشانسی دارند به نام دفاع عامیانه ازش و یک خوششانسی به اسم دشمنی احمقانه و یا پلید دارشون. این برای همه مذهب های بزرگ، برای همه شخصیت های بزرگ مطرحه، برای همه. میبینیم انشتن دچار این دشمنی ها و دوستی ها نمیشه، اما سوسیالیسم دچار این میشه. اینه که من این مطرح میکنم به این معنا نیست که معتقدم 100% مثلا به یک متفکر یا به یک نویسنده، نه، میخوام این مسئله رو مطرح کنم که یکی از بزرگترین این بزرگترین جمله حرفیت میخوام بگم، یکی از بزرگترین موفقیت های
سوسیالیسم و فلسفه جبر تاریخ که از قرن 19 به وجود آمد، دشمنی ها و جبهگیری های دشمن برای مبارزه با این مکتب و این طرز تفکر و این شخصیت ها بود. و این دشمنی ها در ذهن اغلب مردم آزادی خواه و روشن فکر دلیلی بر تبرئه و حقانیت متفکرین و این مکتب ها تلقی شد، به طوری که در دنیا به خصوص از قرن 19 هم که هم سرمایه‌داری به اوجش رسید و استثمار و تضاد طبقاتی و هم سوسیالیسم به عنوان ضدش برای مبارزه با سوسیالیسم و بالاخص با مارکسیسم، سرمایه‌داری به یک عنوان، فاشیسم در یک جبهه و کلیسا در جبهه سوم رویاروی داشت در افتادن و همه امکانات فکری، علمی، تبلیغی و اجتماعی خودشون ده و هنریشون ده علیه این فکر بسیج کردن. و چون سرمایه‌داری یک نظام محکوم در چشم روشنفکران همه دنیا به خصوص قرب بود و چون فاشیست به عنوان بزرگترین فاجعه ضد بشری در نظر همه آزادی خواهان در قرب به خصوص تلقی می شد و چون کلیسا به عنوان مظهر مذهب یادآور منحط‌ترین نظام‌های حاکم و فاجعه‌آمیزترین خونین‌ترین تاریخ‌های بشری و عقب مانده‌ترین بینش ضد علمی در غرب قضاوت شده بود، مبارزه همه جانبه کلیسا، فاشیسم و سرمایه‌داری با این طرز تفکر مکتب و با این شخصیت‌ها بزرگترین عامل توجیه و عامل توفیق برای این متفکرین و این مکتب شد. درست روشن است چی میخوام بگم؟ بزرگترین این میخوام بگم به خاطر اینه که در عوامل موفقیت این شخصیت ها و یا این مکتب در زمان حاضر به خوبی بشناسیم. یکیش خود دشمنی های این سه چهره محکوم و زشت منحق بود، بیشتر یا جه یا منافع، منافع سیاسی و منافع اقتصادی و طبقاتی بود که عامل مبارزه با این گناه شد، حقیقت در کار نبود. دوم عامل موفقیت ماسیر تضاد شدید طبقاتی و تشدید استثمار بود. استثمار بعضی ها خیال میکنن که استثمار طبقاتی و فاصله طبقاتی در گذشته بیشتر بوده و هرچه جلوتر آمده کمتر شده، در صورتی که نه، ماشین وقتی که آمد، ماشین به عنوان یک عاملی که در تولید شرکت میکنه و راندمان رو بیشتر میکنه در خدمت طبقه حاکم و سرمایه دار قرار گرفت، نه در خدمت کارگر. و چون یک کارگر در گذشته 30 تومن تولید میکرد، 5 تومن میگرفت، 25 تومن استثمار شده بود، حالا که ماشین آمده در یک روز 500 تومن این کارگر تولید میکنه، 15 تومن میگیره، 485 تومن در روز استثمار شده. اینی که نظام استثماری در دوره سرمایه‌داری صنعتی به صورت فاجعه آمیز در میاد، در قرن 19 هم بخصوص قرن 20 هم باز پر فرق میکنه. مسئله رسیونالیزه شدن سرمایه‌داری است که بعد در جامعه شناسی مسئله خواهم کرد چیه. در قرن 19 هم به این شکله که زمینه تضاد شدید طبقاتی در قرن 19 هم که اوج رسیدن سرمایه‌داری صنعتی و مسئله تورم و استثمار فاحش طبقاتی هست، زمینه برای رشد و توفیق فکری این ایدئولوژی نیز فراهم کنه. برای اینکه در مسئله اسلام هم گفتم پیروزی و موفقیت یک ایدئولوژی در نظر عموم یک طبقه یا یک ملت یا در یک عصر بیشتر به خاطر نیازهای عینی و اجتماعی و واقعیت‌های عملی و پاسخگویی به احتیاجات زندگی این طبقه و این نسل و یا این نژاد و یا این عصر هست، نه به خاطر دلایل محکم فلسفی و علمی که در اثبات حقانیت دین یا ایدئولوژی دارند. برای ما پیروزی تحقیق در پیروزی اسلام نباید رفت دنبال معجزات علمی که در قرآن هست. ایرونی و معجزات نمی فهمیده اون موقع فصاحت و بلاغت قرآن یا اینکه حقایق متافیزیکی که در غیبی که در قرآن هست که نسبت به ادیان دیگه این برتره و نسبت به مثلا کتب آسمانی دیگه این کامل تر گفته، مثلا به سطح دینی ره یا مثلا مسائل علمی ره، اونها رو که ایرونی نمیفهمیده، عرب بدری هم نمیفهمیده. این که یک مرتبه میبینیم هجوم میاره یا طولون فی دین الله افواجا میشه، نه تنها طبقات و گروه ها بلکه ملت ها پشتر هم میان که در هم قرن اول میبینیم بر مسیحیت و منطبه زردوش هم سالما پیروز میشه به خاطر این دلائل علمی و کلامی و فلسفی نیست و ادبی، به خاطر شعارهای اسلام و تکیه اسلام بر واقعیتهای عینی که کمبودش بزرگترین رنج رو برای این طبقات و این ملتها در برداره و در اسلام پاسخ خودش رو میبینه. و همونطور که گفتم اسلام نه فصاحت و بلاغت و نه آیات قیدیش و نه استدلالهای قدیمی که نسبت به توحید در برابر توحید یا اثبات خدا و همسایه اینها داره، بلکه به خاطر دو تا اصل توفیق جهانی پیدا میکنه. یکی امامت به معنای رهبری آزاد انسانی و پاکی که به جهان خطاب میشه، یکی عدالت که به معنای برابری طبقاتیه و در اون قرن هفتم و هشتم ملت ها در شرق و غرب از تضاد طبقاتی در رژیم اشرافیت و از استبداد سیاسی در رژیم امپراتوری ها رنج می بردن و این دو شعار پاسخ به اون دو نیاز بود. بعد که بعد فرهنگ میاد علما میان و بعد مسائل کلامی و فلسفی مطرح می شود و قرن سوم و چهارم بعد دانشمندان و فلاسفه و امثال اینها. مسئله ای که در مارکسیسم مطرحه، بنابراین عامل موفقیت شدید و سریعش یکی این تضاد طبقاتی است که در قرن 19 به اوجش میرسه بعد از سرمایه‌داری صنعتی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و بعد از انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 19. ببینیم اینجا ریشه داره مسئله تضاد طبقاتی که قرن 19 اوجش. دوم موفقیتی که داره سه جبهه ضدش، کلیسا، سرمایه‌داری و فاشیسم. فاشیسم که یک نوع تکیه نسیونالیستی جاهلانه نجات پرستانه که مستقل از سرمایه داری صنعتی من نامش میبرمش. این سوم. چهارم عامل پیشرفت شدیدش اینه که تکیهش بر ماتریالیسم از نظر فلسفی میگن، تکیهش بر ماتریالیسم از نظر فلسفی میگن. و در قرن 19 مذهب برخلاف قرن 20 که باز یک نوع گرایش جدید نسبت به مذهب وجود داره از طریق علم، باز نه از طریق کلیساها، مذهب در قرن 19 به صورتی در آمده که قرن 19 اوج موفقیت آزاداندیشیدان اندیشمندان ضد کلیسایی از قرن 15 که شروع کردن و قرن 14، قرن 17، قرن روشنفکران، قرن 18، قرن تحلیل، قرن فلسفه های بزرگ، قرن 19، قرن ایدئولوژی ها که جانشین مذهب میشه و همه روشنفکران متفکرین به طور طبیعی در جستجوی یک فلسفه ایدئولوژیک هستن که بتونه جانشین مذهب باشه که مبلغ از کلیسا. این است که من معتقدم یکی از دلائل این که ما سوسیالیسم برای به عنوان زیربنای سوسیالیسم ماتریالیسم رو انتخاب میکنه، یکی از دلائلش پذیرش و زمینه مساعدی است که ماتریالیسم و نفی مذهب و جبهه‌گیری در برابر کلیسا در میان روشنفکران و پرولتاریای صنعتی داره. در میان روشنفکران همه میدونیم به خاطر اینکه روشنفکران بودن که از قرن 15 با کلیسا مبارزه کردن با قرون وسطی و با مذهب، در قرن 19 علم به اوج موفقیتش علیه کلیسا میرسه و اصل سیانتیسم علم پرستی از قرن 19 که رسما و عملا جانشین کلیسا میشه که اصالت روحانیت و مذهب رو نگهبانی میکرد. اما کارگران چرا؟ کارگران که عوامن و تحصیل نکرده هستن و توی این نهضت رنسانس و نهضت سیانتیسم نبودن کارگران، به خاطر اینکه کلیسا به عنوان بزرگترین هم حلیعه استعمار و استثمار طبقاتی در اروپا و هم به عنوان پشتوانه و تکیه‌گاه فکری و ایدئولوژیک توجیه کننده، راه باز کننده و راهبر و نگاهبان نظام اشرافیت فئودالی در قرون وسطا و نظام سرمایه‌داری صنعتی در قرون جدید بود. شکل اولش خود کلیسای کاتولیک که غیر مستقیم از نظر تشکیلاتی و از نظر بودجه کلیسا عملا وابسته به طبقه جدید سرمایه‌داری صنعتی و از لحاظ نظری نیز طرفدار اخلاق مسیحیت که در قرن 17 نیز عبارت بود از تجلیل و تحسین ارزش‌های اشرافیت قدیم، اون چیزی که اونا میگفتن اخلاق، نجابت، اخلاقی مبتنی بر نجابت‌ها، ارسطوکراسی. خب جناح تازه مذهب مسیحیت پروتستانتیسم بود که از کلیسا جدا شد، شعارهای نو داد و بعد یک نهضت جدید منطقی به وجود آورد و دیگه از نظام کهنه و توشالی کلیسا هم انشعاب کرد و نوید آزادی اندیشه داد.
اما به شدت و با سرعت دیدن که رهبرانش حتی آدمی مثل کالون میگوید برای اینکه کارگران در سرنوشت اروپا مسلط نشوند، اگر لازم باشد باید به قتل عام‌های وسیع دست بزنند. اینکه فتوا میده خود رهبر اولش. و بعد میبینیم پروتستانتیسم به صورت همجور که در اشاره کردم در تز ماکس وبر، که چگونه رابطه پروتستانتیسم و کاتولیک با سرمایه‌داری صنعتی و فئودالیته میگه که اصولا پروتستانتیسم دین توجیه کننده وضع جدید بود. رفرم در مذهب کاتولیک بود، در مذهب مسیحیت، اما رفرمی که هماهنگ با رفرم در نظام طبقاتی تولیدی بود. فئودالیت رفت و کاپیتالیسم آمد، کاتولیک رفت و پروتستانتیسم آمد. و طبقه کارگر همچنان که در قرون وسطا طبقه رعیت کشور فئودالی از بین میره و بعد بورژوازی رو کارگران چون انقلاب فرانسه انقلاب بورژوازی و بعد در انقلاب صنعتی انگلستان و بعد به صورت کلی در روی کار آمدن نظام سرمایه‌داری صنعتی که طبقه فئودالی و اشرافیت قدیم نابود میکنه و خود جانشین میشه، کارگر صنعتی که پرولتر اسمش در زیر تازیانه سرمایه داران صنعتی جدید، کارخانه داران کمپانی ها و سرمایه داران افریقا و آسیا در استعمار، اینها با تازیانه میخورند و رنج میبرند و با پروتستانتیسم تسکیش میده. و اینه که کارگر میبینه در طول قرون وسطا تا الان نظام ها عوض شد، اما مذهب همیشه همسایه دیوار به دیوار اربابه. کهنه ها، قدیمی ها، روحانیت دوره قرون وسطا رو کنار زدیم و در مذهب پروتستانتیسم کارگران و توده های محروم نیز امیدوار شده بودند و بزرگترین نیروها رو به وجود آوردن در مبارزه رویاروی و جنگ علیه کلیسا با امید آزادیشون که مسیح آزادی بخش است و مسیح برابری را تلقین می کند و تبلیغ و حواریون همه حسر در می آوردن مستر و مطابق با هم می کردن از این حرفا که این مسئله سوسیال سوسیالیست های مسیحی زیاده دنباله همه حرفا هسته سوسیالیست های مسیحی سران زیاده دنبال می سوسن ایرانیشه. اینا می بینیم که بعد نظام هم که عوض شد، فرم عوض شد، اون همه فداکاری باز کارگرها دادند و اون شعارها رو که لوترها و کاروانها و امسا اینها رو روی کار آوردن به کلیسا رو کوبیدن. باز دیدیم باز همه مذهب در چهره مترقی جدیدش باز توضیح کننده نظام جدید شده و بنابراین اساسا این قضاوت عموم شد. بدتر قرون وسطا مسئله پروتستانتیسم در نظر روشن فکران چیز بسیار مترقیه که من دیدیم که گاهی ازش عنوان یک نظام مترقی دفاع کردن، اما در نظر طبقه محروم و کارگر که استثناء میشه، فریب جدید دین برای توجیه دنیا یعنی دنیاداران علیه دیروز طبقه دهقان و امروز طبقه پرولتر. این است که ما که هدف سوسیالیسمه و هدفش نفی استثناء طبقاتیه، این هدفش هدف اجتماعیه. چرا میاد؟ اولا زیربنای اعتقادی و فلسفی درست میکنه برای خودش، چون یک نفر ممکنه سوسیالیست باشه اما عقیده فلسفی نداشته باشه. چون که امروز خیلی از روشنفکران میگن که چون تو خداپرستی مثلا یا در همه جا کشورهای اسلامی کشورهای غیر اسلامی مثلا چون مثلا تو خداپرستی یا به متافیزیک معتقدی یا به دنیای دیگه معتقدی پس نمیتونی سوسیالیست باشی. این باید اول مسائل اعتقادی حل بشه بعد مسائل طبقاتی حل بشه. این خیلی چیز عجیبیه. این چیز رفتی به قضیه نداره. خیلی چیز عجیبیه. برابری و عدالت در طول تاریخ همواره شعار خداپرستان بوده. به چه دلیل باید در انحصار ضد خداها قرار بگیره؟ عجیبه که خداپرست نمیگه چون تو به خدا و فردا معتقد نیستی نمیتونی عدالت خواه باشی. اون نمیگه. او میگه که تو چون خداپرستی نمیتونی عدالت خواه باشی. خیلی عجیبه که داره کم کم باز تعصب از توی مذهبی ها میره توی ضد مذهبی ها. باز گرفتار تعصب جدید بدتر بازه میشه. اینه که ما در قرن 19 بر اساس نه یک اعتقاد جبری و مطلق برای که اون میتونه خودش ماتریالیست باشه، اما نه که هر سوسیالیستی باید اول ماتریالیست باشه و به عنوان زیربنای اجتماعی زیربنای فلسفی یک چیز اجتماعی شده نه یک رو سوار کنه. اما چه این کار میکنه؟ به خاطر این که درست قدر هم به خاطر این که اساساً فرض ضد مذهبی در قرن 19 توی روشنفکران و هم کارگران هر دو، توی روشنفکران به خاطر سیانتیسم، توی پرولتاریا به خاطر جبهه‌گیری مذهب علیه طبقه استثمار شده و استعمار زده در خارج از اروپا. این فرض ضد مذهبی یک فرض مد و مورد نیاز و مورد قبول وجدان اون زمان و اون عصر در قرن شد بود. به خصوص توی روشنفکران بیشتر از کارگران، به خاطر اینکه روشنفکران پس از چندین قرن چشم کش با مذهب و با کلیسا امروز آزاد شده بودن یا احساس میکردن آزاد شدن و بعد علم پرستی به اونج موفقیتش علیه مذهب رسیده. علم کنی چه میگه همون سیانتی تو میگه مذهب هم میگه مخصول هم کلیسا سیگه. این باز پابرقی دیگه لازم میشه. اینه که ماتریالیستی دیالکتی به عنوان زیربنای سوسیالیستی که قرار میگیره به عنوان یک شعار بسیار خوشایند در گروه انتلکتوئل و طبقه پرولتاریا عنوان میشه و سوسیالیسم به عنوان یک شعار در طبقه استثمار شده که بیش از همه در قرن 19 استثمار میشده، حتی بیش از قرن 20 و بیش از همه قرون در تاریخ گذشته موفقیت به دست میاره. بنابراین علل موفقیت یکی دشمنی کلیسا فاشیست و سرمایه‌داری کاپیتالیسم. دوم چی گفتم؟ بله، دوم اوج تضاد طبقاتی به خاطر صعود منحنی استثمار و بهره‌کشی طبقه از طبقه و فرد از فرد در نظام سرمایه‌داری صنعتی جدید بغل منظمان و سوم به خاطر ماتریالیسم که در قرن 19 به عنوان بزرگترین شعار فلسفی از طرف کارگران و روشنفکران هر دو استقبال می شود و او نه تنها یک مانعی برای دعوت مردم به سوسیالیسم نبود، بلکه یک عامل مثبت برای دعوت افکاری که از کلیسا رمیده بودن و رمیده شده بودن یا می ترسیدن از این فاجعه به این شکل برای در خدمت سوسیالیسم قرار گرفت ماتریالیسم. و اما متاسفانه وقت گذشت، ولی خب این مسائل اساسی است که در سطح بالاتر از این مکتب خاص مطرحه و اساسی ترین مسائل یکی زمان ما رو میسازه و به هر حال زمینه اساسی که برای شناخت این ایدئولوژی نیز لازمه. در هفته دیگه اگر که
دست دیگه مستقل نخواسته باشیم، در حقه دیگه بنابراین به این شکل بحث مطرح کنم، چون وارد فلسفه تاریخ مستقیما نشدم، بنابراین اول جامعه شناسی معاصر مطرح میکنم، یعنی مارکسیسم رو مطرح میکنم، و بعد به صورت طبیعی فلسفه تاریخ مارکس. و اینی که هفته دیگه من خواهش میکنم با اگر بتونین که هفته دیگه مطالعه بکنید در این زمینه ها از چه در دست دارید، و اینکه با یک طابقه ذهنی کاملا زنده و نزدیک سخن گوش برید و هم مسائلی که مطرح شده الان توی ذهن روشنفکران با اون چیزی که من مطرح میکنم چه به صورت یک فرم دیگه از همون مسائل و چه به صورت مسائلی که اصلا مطرح نشده و به یک وجه به نام مکتب مارکسیسم در اینجا سابقه نداره، و همچنین نتیجه گیری که از این ایدئولوژی میکنم با یک دقت آگاهانه باشه، و همچنین خواهش میکنم برای اینکه خوب مسئله پرورده بشه تا هفته دیگه، گرچه فرصت شاید کم داشته باشیم، تا هفته دیگه سوالات اساسی که به ذهنتون میرسه یادداشت بفرمایید و در ضمن مطالعه به ذهنتون میرسه یادداشت بفرمایید، باید اون سوالها را امیدواریم بعد از این ضبط بکنیم و اونها را بعد از درس هم زمینه درس پخشش بکنیم که بعد سوال و جواب هم خواهیم داشت تا سوالات بر اساس این زمینه ها باشه، نه سطحی به ذهن افرادی رسیده باشه و اونجا وقت سوال ها جدی‌تر بگیره. اینه که تا هفته دیگه هر چی دست میرسه راجع به این مسئله مطالعه کنیم، بحث کنیم، بپرسیم تا اونجا با یک زمینه قوی‌تری شرکت بکنیم و سوال ها هم سوال های آزادی باشه که در هر زمینه که مربوط به همین موضوع باشه قابل طرح باشه. عذر می‌خوام.